به ماه بستگی داره که در او به دنیا آمدند. اما چگونه؟ پاسخ این پرسش در این گزارش مفصل از همکارم زرغونه منگل.
منجمین می گویند متولدین ماه حمل انسان های خیلی فعال و باجرأتند و چلنج ها را در زندگی می پسندند. این افراد انسان های صاف و ساده ولی خیلی قابل اعتمادند. زنان متولد در ماه حمل زنان با اعتماد به نفس و قوی اند و به همین دلیل در روابط رومانتیک با مشکلات مواجه می باشند. متولدین ماه ثور افراد آرام و گوشه نشینند، با وجود که شخصیت های نسبتاً قوی دارند ولی آرامند و در اجتماع مردم زیاد راحت نیستند و گوشه نشینی را ترجیح می دهند و به همین دلیل آرامیشان اغلباً به حیث انسان های مغرور تلقی می شوند. ولی گوشنشینی افراد متولد در ماه ثور اغلباً با آنها فرصت می دهد که تنها نشسته و به خوبی مشکلات را حل کنند و مسائل را تحت کنترل داشته باشند. به گفته منجمین، متولدین ماه جوزا که سمبول این ماه اطفال دوگانگی است، دو صفه دارند. این افراد خیلی متحرک هستند. در یک جای آرام نمی گیرند زیرا بر اساس افسانه های یونان قدیم، سیاره عطارد که حاکم ماه جوزا است، سیاره خیلی متحرک است و افراد متولد ماه جوزا همیشه تشنه دانش بیشتر و تجربه های جدیدند. روح افراد متولد جوزا چندین رنگ دارد و از دانستن هر چیز نو لذت می برند و رنگ و رنگ بودن مرچو و مساله زندگی متولدین ماه جوزا است. کسانی که در ماه سرطان تولد شده اند با تحرک سیاره مهتاب کنترل می شوند. اکثر این افراد پارچه ای از تناقضاتند. با دوستان و اعضای خانواده خیلی مهربان هستند و اغلبا مزاج هایشان به شکل ناگهانی تغییر می کند و گاه گاه حسادت منتج به مشکلات در زندگی آنها می شود. این افراد گاه گاه بی احساس و خون سرد به نظر می رسند ولی در واقعیت در قلب آنها می توان محبت و گرمی زیاد یافت. به گفته منجمین، متولدین ماه اسد که ستارهشان آفتاب است، مردم خوش چانس هستند. این افراد خیلی کاریزماتیکند و همیشه مثبت فکر می کنند. در گرمای ماه اسد که ماه تولد چوچه های شیر است، انسان های متولد این ماه هم افراد باوقار و قوی اند که طوفان های شدید زندگی را با خوبی و تحمل سپری می کنند. اگر متولد ماه اسد یا شیر عاشق کسی شود، در این رابطهش کاملا وفادار می باشد، ولی اگر قلب متولد ماه اسد بشکند یا آزرده شود، هیچگاه نمی بخشد و فراموش نمی کند. متولدین ماه اسد بهترین رهبرانند. خصلت خودخواهی در متولدین ماه اسد نمودار است، ولی در حفاظت از کسانی که دوست دارند بهترین محافظینند. در مورد متولدین ماه سنبله باید گفت که گاهگاه منجمین این افراد را افراد تنگ نظر تلقی می کنند، ولی زمانی که یک متولد سنبله واقعا در بهترین حالتش باشد، هیچ روشنی دیگر نمی تواند روشنی قلب متولدین سنبله شکست دهد. این افراد اعتماد به نفس قوی دارند، در زندگی موفقند و هم استعداد نوآوری و خلاقیت در آنها خیلی قوی است. افرادی که در ماه میزان تولد شدند اکثرا در مسیر زندگیشون به چیزهایی که در کودکی نداشتند تمرکز نموده و کوشش می کنند آنها را به دست آورند، مثل ترازو توازن را در زندگیشون ایجاد نمایند. جذابیت افراد متولد ماه میزان اغلبا این افراد را کمک می کند وظایف خوب را ساده تر از دیگران به دست آورند. منجمین میگویند متولدین ماه عقرب که یکی از پرقدرت‌ترین سمبول‌های نجوم است، حتی در طفولیت این افراد نسبت به سن و سالشان هوشیارند. این افراد خیلی حساسند و بزرگترین چالش در زندگی متولدین ماه عقرب کشمکش‌های مرتبط با عشق است. کسانی که با متولدین ماه عقرب زندگی می‌کنند حتی بعد از سال‌ها این افراد را نمی‌شناسند. شناخت این افراد خیلی مشکل است زیرا اغلب نقاب را در رو دارند. این افراد در روابطشان خیلی با وفا هستند، ولی اگر اعتمادشان خدشه‌دار شد نمی بخشند و فراموش هم نمی کنند. متولدین ماه قوس که ستارهشان جوپیتر است خوش دارند از خوبی های زندگی لذت ببرند. سفر، وظیفه خوب و آنچی را در زندگی خوش دارند به این افراد انرژی می دهد. مردم آزادند، ولی اگر این افراد آزاده را در اتاق ببندید مردم دور و بر آنها خسته می شوند. متولدین ماه جدید دو شکل مختلف دارند. گروه اولی که سمبول آن قوچ یا بز کوهی است، همیشه در تلاش رسیدن به قله‌های بلند می باشند و تا زمانی که به بلندترین نقطه نرسیده باشند، توقف نمی کنند. گروه دومی بزهای باغند که با آنچه دارند اکتفا می کنند و در محول کوچک خود خوش هستند. هر دو نوع متولدین ماه جدید افراد خیلی صبور و متحمل هستند. متولدین ماه دل و افراد با مسئولیتند، آنچه خود می خواهند انجام می دهند و افراد هستند که ساعت افکارشان هیچگاه از تک تک باز نمی ماند. متولدین ماه حوت افراد نسبتاً مرموزند، اغلبا افراد با استعدادند با وجود آن که خیلی مستعدند، ولی بخش اعظم زندگیشان را در تردید به سر می برند و همین مسئله نماینگری این است که متولدین ماه حوت در تردد و دودلی به سر می برند و در مسیر زندگیشان دایم دو راه را می بینند که یکی آن را باید انتخاب کنند.
زرغونه منگل گزارش می داد. رسیدیم به پایان پخش خبرها و گزارش های این ساعت. در ادامه ابتدا حقیقت چیست و به تعقیب آن در با معذرت ابتدا در جستجوی انصاف و به تعقیب آن برنامه حقیقت چیست را بشنوید.
من نوایسته دارم، نزور دارم،
من خانه اینجا باشنم ملادو پستنم.
ایش درد مادرم هست، ای درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجوی انصاف را اختصاص داده ایم به مشکل شایسته میر، یکی از باشندگان ولایت کابل که میگوید با وجود تحویل کردن پول زمین و به دست داشتن سند ملکیت با گذشت 23 سال از هم زمینش را از سوی حکومت به دست نیاورده است. بیایید بیشتر در این مورد با سخنان خود شایسته میر گوش بدهیم.
من شایسته میر هستم، در قلعه زمان خان در سال 1372 یک نمره زمینی که 4152 لمبر داشت با حدود 4 برای ما فروخته به 3,68,000. 8,000ش از نقشه گرفتن، 3,60,000 پیسه تحویل کردم که البته از گلون اولاد خود گرفتم و دولت تسلیم کردم که برای ما یک سرپناه رمیتن. متاسفانه تا به امروز که 23 سال از او میگذره صاحب زمین نشدم و سند ملکیتشان پیش ما هست، فیصله وزرا پیش ما هست و فتوای شرعی سر محکمه پیش ما هست، فتوای شرعی از حج اوقاف پیش ما هست و فیصله بقاضی قضات هم هست که یک زمین دو مرتبه به فروش نمیرسه. ملکیت زمین شخصی که با حدود 4 قید باشه ملکیت شخصی است و ماده 80 ماده 40 امیر حکم میکنه که ملکیت مردم از تعرض مسئول است. متاسفانه اینا امیر چرا مد نظر نمیگیره و بالکل استملاک هم ماده 20 استملاک هم همیستا. اگر زمین استملاک شوه یا نشوه پروژه باید تطبیق شوه. تا به امروز برای ما کسی امی زمین ندادن و همه قسمی امی مردم جفاکار هستن و اتحادیه را تشکیل دادیم، دیگه کردیم، به هر رو در رو دیواری همه همه تو دویدیم. متاسفانه همه همی فیصله ما هم مکمل یک جا گرفتن و تا الحال برای ما تسلیم نکردن. متوقعی دیگه شما اختیار دارین چیزی را که سوال میکنین، ما حاضرم مطابق قانون یک ماده همه همه تو مجلد الاحکام میره، چیزی که یک کسی که خودش او را ترتیب داده باشه و پس او را مسترد میسازه یا تنقید میگره دعوی از او مدود است. خودش امیر سر ما فروخته، پسی ما را گرفته و با آن تحویل کردیم و همچنین همه قسمی موضوعات فتوای شرعی ما همه همه تو است.
شما به خاطر این مشکلتان به شهرولی مراجعه کردین، اونا براتان چی میگن؟
شهرولی همه همه تو میگه که زمین نداریم، یعنی یک گفت با گفتی زنه صرف میگه که زمین نداریم، در حالی که 565 زمین مسترد کرده و از مردم از زمین مردمی پروژه قلعه زمانخان مسترد کرده و 1800 زمین ریزرو گفتن نگاه کردن از برای خدا اکاتو رجال خو نیستن. این یک کسی دیگه یک دعوه یک نمره زمین یا یک دعوه 23 سال دوام کنه. این چه قسم انسانیت است؟ این چه قسم قانون است؟ باید یک دعوه انده در 6 ماه خواهد شد، در 1 سال خواهد شد، نه که 22 سال ادامه پیدا کنه. از برای خدا امیدوارم تا موضوع را اما همه تو که به حساب شوه بشری موضوع را کمه که اما همه تو امرایشان چی کنین، امیدوارستن که برای ما اطمینان بسین که چی میشه.
ما مشکل شایستمیر را با محمد یاسین نیازی رئیس طرح و تطبیق پلان‌های شهرولی کابل مطرح کردیم. آقای نیازی در مورد این مشکل چنین میگوید:
متاسفانه در یک دوره خاص یک تعداد نمرات در روی کاغذ توزیع شده، از مثال 71 تا 75 دمی یک دوره نمرات زمین در پروژه ها خود نمره زمین استملاک نشده بود، ملکیت مردم بود، ولی پلان تفصیلی جور شده بود که تا بعد پلان تطبیق شود. پیش از اینکه مردم زمینش استملاک شود و حقوق زو داده شود، پیش از اینکه پروگرامه تکنیکی سرکشی دیگه تطبیق شود، در روی کاغذ زمین دوره بدون در نظر داشت همین از سال 71 تا 74 تعداد زیاد نمرات در چند دو سه پروژه بر مردم توزیع شد. در روی کاغذ به این مفهوم پول شده شهرولی تحویل کردن، سند ملکیت بر شان دادن، این سند ملکیت دادن که عملا نمره را به اختیار کس نگذاری، این در روی کاغذ توزیع شدن است. و بر شهرولی این مشکل از سال 71 تا 74 که ایجاد کردن، این مشکل بر شهرولی مانده و شهرولی کابل به ده هزار نمره از مردم قرض داره. رای حل ازی خلاص بر شما بگم، بجز ازی که در اطراف شهر کابل که ما زمین داریم و اکثرا زورمنده اونا را غصب کردن، از چنگال از وا گرفته و نمره پروژه جور شده و برای مردم داده شده، دیگر رای حل نداره.
حالا فعلا کدام اقدام به خاطر از این مسئله صورت گرفته در سالهای اخیر که شما بتانین نمرات را در اطراف کابل پیدا بکنین و به دسترس از این مردم قرار بدین؟
در سال 83 و 82 هم سر از این چندین بحث شد و در سال 87 و 86 هم سر از این بحث ها شد در شهرولی که چرا می مردم قلعه زمان خان و با یک تعداد مردم دیگه تظاهرات کردن که ما را در روی کاغذ ده سال، ده سال پیش، 20 سال پیش نمره زمین دادین و عملی نشده. با اساس تظاهرات این مردم شهرولی کابل چندین بار سر از این سعی و تلاش کرده که در اطراف شهر کابل در پروژه توسعه سایه، توسعه پروژه نوآباد پلچرخی یا احمد شاه بابا مینه یا در پروژه دیگه زمین پیدا شوه و برازیا نمره شوه و حقوق شده شوه. متاسفانه امین ساحاتی را که شهرولی کابل من حیث ملکیت دولتی پروگرام داشت که سرش پلان تفصیلی جور کنه، اونا را زورمنده غصب کردن و امیال در تصرف هم غاصبین هستن. شهرولی کابل با مشکل زمین مواجه هست و حقوق ازیا برای فعلا امیتو که ملتوی هم مانده خاص از مشکل شهرولی است.
خب یعنی کدام امیدواری وجود داره که این مردم بالاخره مستحق زمین خود شون و شما به این برادر که برای ما تماس گرفته و خودش هم یک آدم بسیار فقیر است و به گفته خودش که مقدر پول داشت که نمو وقت تحویل کرد به خاطر گرفتن زمین و امروز تا امروز در خانه کرایه و بی‌سرپناه میگردن، بالاخره کدام امیدواری است برای این برادر؟ گفتنی تان چی است؟
تدابیر شهرولی کابل باید بگیره بر زینا و نمره زمین برشان توزیع کنه، حق از زینا هست مسلمن. باید ریاست ملکیت های ما با ریاست استملاک ما، یعنی دو ریاستی که در ارتباط به توزیع زمین و استملاک زمین وظیفه دارن، دقیقا با سر از این کار کنن و برای مردم حقوقشان باید داده شود. من قبل هم عرض کردم که نسبت عدم موجودیت زمین در شهر کابل مشکل از مردم باقی مانده. اینا اگر مراجعه کنن بر ریاست ملکیت ما، ریاست ملکیت حتما بر حل امی مشکل از تدابیر خواهد گرفت. مکلفیت وظیفوی ریاست ملکیت ها و استملاک شهرولی کابل است، اما ما من حیث یک هموطن، یک همشهری دقیق چند راهنمایی میکنم شما و ما همکاری با هر هموطن خود دارم و میکنم.
شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، این بود موضوع برنامه امروز که در مورد مشکل شایستمیر برایتان تهیه کرده بودیم. شما هم اگر مشکلی دارید آن را با ما مطرح کنید تا برای دریافت رای حل آن شما را همکاری نماییم. شماره تماس ما 0729 829 013.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تو چه وقتی احساسم مردم بیچاره
بو ملت مثال میم؟
بله قهرمان صاحب، قهرمان صاحب.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
تدین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سخوا امیده نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقام های دولتی و چهره های مطرح در افغانستان.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. من جمشید ابیزاده هستم و در این برنامه حقیقت چیست با انجینیر محمد شهاب حکیمی، رئیس مؤسسه ماینپاکی MDC گفتگو میکنیم. تشکر که وقت مصاحبه دادین برام.
بسیار زیاد از شما تشکر.
در نخست میخوایم ایره بدونیم که با وجود کمک های هنگفت به مؤسسه ماینپاکی، هنوز هم گفته میشه که ماین های در کشور وجود داره که خونسا نشده، دلیل چی هست؟
شما بفهمید که پروگرام ماینپاکی تقریبا از سال 1982 به این طرف شروع شده و تا به حال ادامه دارد و ما در جریان همه قدر سالا 25 سال توانستیم که دوزید 80% ساحات را که ملوث با ماین بودن، این از زمان اتحاد شوروی سابق تا به حال که این سلسله ادامه داشت، 80% ساحات را پاک کنیم. متباقی 20% ساحاتی که مانده پلانش جور شده، منظوری دونرا و حکومت افغانستان گرفته شده، مطابق پلان پیش میریم. اگر پول زیاد به دست بیاریم شاید می 20% که مانده در چند سال محدود،
یعنی کمبود پول باعث شده که این 20% باقی بونه. خب چقدر هزینه برداشت
تا به حال؟ ما گفتیم از شروع پروگرام از سال 90 به این طرف تا به حال ما تارستیم که در حدود 1,200,000,000 دلار مصرف کنیم و این تجریان 25 سال بده. هر سال در یک سال گاه 70 میلیون به دست آوردیم، گاه 20 میلیون به دست آوردیم، گاه 120 میلیون به دست آوردیم. در مطابقت با ما اندازی پیسه ما تانستیم که هر سال کار بکنیم.
یعنی این پول کافی نبوده برای که تمام ما
عملیات ماینپاکی مطابق پلان پیش میره، توسط افراد، توسط ماشین آلات و تکنولوژی دیگه مثل گرگ ها یا سگ های ماینپال توسط از این پیش میره و این کل از این افرادی که میره در حدود 14,000 نفر در چند سال مسئول بودن و اینا همشون معاش میگیره و مطابق استاندارد کار میکنه. و شما میفهمید که در افغانستان یک کشور جنگ زده است. جنگ مانایش ایست که در هر منطقه افغانستان جنگ است و جنگ بوده و هر کس از سلاح‌های مختلف نوعه چی به خاطر تهاجم خود و چی به خاطر دفاع خود از پیش استفاده کرده.
مجموعا شما چه مقدار ماین خونسا کردین؟ دمی
تا به حال پروگرام ماینپاکی افغانستان در حدود 18 میلیون انواع مختلف مواد انفجاری را شامل ماین ها، شامل مرمی ها و راکت ها و آبان ها و انواع مختلف سلاحی که استفاده شده، مهمات در افغانستان خونسا شده و ای به این معناست که هر دو افغان در مقابل یک ماده انفجاری قرار داشته که اگر انفجار میکرده همین دو افغان هر تو شاید میبینی یا زیادتر از این
و 20% که باقی مونده چه مقدار مواد انفجاری هست؟
مخدازش خود تعیین کرده نمیتونه شما، به خاطر اینکه اگر ماینات زیر خاک است و مرمی هایی که فیر شده، انواع مختلف مرمی ها فایر شده یا راکتایی که فایر شده از هوا و
ساعتش مشخص نیست. شما تخمین میکنید
مشخص این باری ساعتش مشخص است؟ همین 20% که مانده. خب با مقایسه با سالهای گذشته ما گفتم میتونیم مثلا ما در 25 سال تانیسیم که 80% پاک کنیم. شاید همین 20% که مانده اگر پول باشه در 3 تا 4 نهایتون تا 5 سال آینده باید خلاص شد.
اگر پول باشه یعنی چی؟ پول نداریم؟
خب شما میفهمید که پروگرام طوری است به اعانه پیش میره، به دونیشن پیش میره. ما از کشورها درخواست میکنیم، پروگرام درخواست میکنیم.
کدام کشور؟
کمک کنندی عمده فعلا به پروگرام ماینپاکی افغانستان به درجه اول ایالات متحده آمریکا است، آلمان است، کشورهای اروپایی است، در مکو در یکی دو حالت امارات متحده عربی است و ما کوشش کردیم کشورهای اسلامی دیگر مثل سعودی و اینا را هم تشویق کنیم.
شما به ادامه کمک‌هایشان تردید دارین که میگن اگر کمک‌ها صورت بگیره؟
خب شما میفهمید که هر کشور هر سال با در نظر داشت اهداف اهداف سیاسی اقتصادی و دیگر اهداف بشری که در پاکستان داره، با در نظر داشت از او هر کشور هر سال یک اندازه پول به مقاصد مختلف و کمک‌های بشری تخصیص میدن. اینا هر سال فرق میکنند. مثل که سابق سالانه 120 میلیون دلار میدادم، امسال 32 یا 33 میلیون دلار دادم. ما کوشش میکنیم که بفهمانی میشن که ببینیم 200 کار ما مانده.
فکر نمیکنین به خاطر از اینکه شما نتونستین با این هزینه هنگفت تمام ما اینا رو خونسا بسازین، اینا میخواین که کم بسازن هزینه یک باشه؟
پروگرام این پاکی که هستن اما اندازه مشکل در افغانستان، مشکل ما کاملا مشخص است و اندازه ساحات مشخص است. دونرها کل از یه حالت خبر دارن، اینا یه خودش نشان میده و به شما که یک جایی ببینید که 80% کارتان پیش رفت، فشار کم میسازه سر کار، از اون خاطر میگیم خیر است، اندازه کمش خلاص شد. ما بسیار موفق بودیم، تلفات پایین آمده، ساحات کاملا 80% پاک شده، فعالیت اجتماعی و اقتصادی شروع شده، ولایات ما، شهرهای ما، سرکای ما، سیستم برق ما، بیالی ما.
علی 20% که شما گفتیم باقی مانده، مشخصا ساحاتی که هست کدام ولایات هست میشه کمی
بشه؟ 158 ولسوالی افغانستان این ساحات و موقعیت داره.
ولایت مختلف؟
در ولایت مختلف.
بیشتر کدام مناطق؟
جنگ در کل افغانستان شده و در شرایط فعلی ما تقسیمات را کردیم، فعالیتی که فعلا ادامه داره مثلا در قندهار است، در هلمند است، در پکتیا است، در ننگرهار است، در بغلان است، در قندوز است، در پروان است، در پنجشیر است و در بامیان. این ساحات است که فعلا تیمای ما مصروف هستند.
مصروف کار هستند. دمی 14 بیش از 14 سال که گذشت، با وجود که این ماین‌هایی که از گذشته جاسازی شده بود، ماین‌های تازه هم جاسازی شد و ما اطلاع داریم که
در جنگ جریان داره. بله. من پیشتر گفتم که در افغانستان فعلا حکومت افغانستان فعال است. بخش دیگر قوت‌های بین‌المللی هستند که از 40 کشور در اینجا وجود دارند و در پالیش مخالفی در مسئله حکومت افغانستان است که تحریک اسلامی طالبان است، اسلامی است، حقانی است و دیگر است و دیگر سینا است. اینا کل دیگر فعال جنگ میکنند، برای تهاجم خود از سلاح‌های مختلف نو استفاده میکنند، برای دفاعشان باید از ماینا استفاده کنه. این حال حکومت افغانستان عضویت کنوانسیون اتاوا را داره و همچنان عضویت کنوانسیون من سلاحای بمای خوشهی کرده این را داره. اینا باید استفاده نکنه و تا جایی که ما معلومات داریم اینا نمی کنند.
خیلی این 14 سال بیشترین ماین ها را جاسازی کی کرد؟
این حال سازمانه قواتای بین‌المللی است، اکثریتشان عضویت کنوانسیون های بین‌المللی داره، کنا میگن ما استعمال نمیکنن. اما تنها امریکا.
شما چی میگن؟
ما تابال تو چیز نداریم که کس را کس اتهام وارد کنیم.
پس این ماینا از طرف کی جاسوسی شد؟
در یک حالت ایالات متحده امریکا بیشترین کمک و پروگرام های مینپاکی میبرد، پروگرام مینپاکی افغانستان را منطر است. و در یک حالت چون یا عضویت سازمان کانونسیل و امیلادی و تاوار و دیگر کانونسیل ها را ندارن، اینا در جایی که عده های نظامی دارن در وجود اطراف شه یک نوی از ماین که به نام کلیمور یاد میشه از او استفاده میکنه، ولی وقتی که قوتهای خودش جمع میکنه بازی ماینایی است که پس جمع‌آوری میشه و پس صندوق ها مانده میشه جای دیگه که میره، مثل یک شیلد دفاعی واره. اما برای تهاجم که مردم از بین ببره استفاده نمیکنن.
از دهه 14 سال بیشترین ماین ها را کی جاسازی کرد که تعداد زیادی از افراد کشته شدن؟
در یک اسلامی طالبان در وقتی که در قدرت بودن، اونا هم یک فرمان دادن که استفاده از ماین ها حرام است. اما بعد از اون جریانات را که ما ببینیم با ماین های کنار جاده و ماین های خودساز خانگی، اینا که از کود کیمیایی درست میکنه، اینی نشان میده که مخالفین مسئله دولت افغانستان از ماین استفاده
میکنه. میشه که بگوین که چه تعداد دمی بیش از 14 سال جاسازی شده زمین و ماین هایی که شما شرکت کردید؟
همیان در ولسوالی نوزاد ما تانستیم در حدود 700 تا 12 صد ماین ساخت خانه را که داخل مشکا مانده میشه، پلیت پرش میمونه و از مواد کود کیمیایی پر میشه، سر ساده انفجار میکنه. 200 دانش هم اخونسان ساخته. اینا رو تصور کنید نظیمی یک رسولی در جاهای دیگه افغانستان که جنگ صورت گرفته و در موارد رسولی ها دست بدست شده طبیعیست که بسیار
بسیار یک انتقادی که بالای مؤسسه شما هستی است که با او ایده از ماین پاکایی که جان خدا در انگام خونسازی ماین ها از دست میتن توجه لازم صورت نمیگیره و به فراموشی سپرده میشه. چرا شما با وجود قدر پولی که براتان میاید یک هزینه مشخصه به خانواده اونا؟
پروگرام ماین پاکی افغانستان به خاطر حفاظت جان پرسنل خود بسیار یک سیستم نسلی داره که در نتیجه تمام پرسنل بیمه است. هم بیمه سی است تا وقتی که در کار می باشه خودش و فامیلش اگه شما اونجا بدیم ما یک شفاخانه داریم، اما وقتی که زخمی یا شهید میشه ما بیمه داریم اونا رو پول کافی میدن. اگر شهید شوند حدود $30,000 پول نقد برشان میده و ماشایشان چیزی که میمونه اونه برشان میده تقاطی شده برشان میده
نوچند تطبیق میشه ای؟
100%
پس مگه شما میفهمین در اکثر ادارات گفته میشه که فساد وجود دارن، در مؤسسه شما چی گونه هست سطح فساد؟
پروگرام ماین پاکی انقدر شفاف است که هر سنتی که مصرف میشه بالای سانتیمتر یا متر مربع زمین مصرف میشه و اکثریت پول معاش پرسنل ماین پاکی است. یعنی 70-80% پولی که میه همین 14,000 نفر که هست کلشان معاش کافی، قاعدی کافی و بیمه کافی، بیمه زندگی و بیمه صحی، اکثریت پول دیگه مصرف میشه. حدود 20% پولی که میمانه یا 25% پول پول مصارف عملیاتی است. اینا کل ازی دیتایز موجود است، مواردش موجود است، همه که در کجا و چی ترتیب همه سوابق موجود است. یک روپه پروگرام میپاکر کرد بجرد.
بسیار تشکر. به عنوان سوال اخیر، هماهنگی نیروهای امنیتی با شما چگونه هست؟ آیا موافق هستین با تدابیری که برای کارمندای شما گرفته میشد در مناطقی که اونا میرن عملیات میداشته
باشد؟ حکومت افغانستان در چوکات اداره ضد حوادث کال وزارت دولت در امور حوادث شده یک مرکز هماهنگی رو وجود آوردن که به نام مرکز امانگی پروگرام ماین پاکی دولت افغانستان که یک جا با سازمان ملل متحد و اداره ماکا یک پروگرام امانگی داره و تمام وزارت های سکتوری که پلیس باشه، وزارت داخله، وزارت دفاع، امنیت ملی و دیگر وزارت های سکتوری یک جا با موسسات ماین پاکی همینطور یک امانگی مقبول با وجود آوردن که یک نفر ماین پاکی بدون امانگی یا یک کار ماین پاکی بدون امانگی حکومت، سازمان ملل و خود ما پیش نمیره. بسیار خوب است.
لطف کردین. شنونده عزیز رادیو آزادی، تا برنامه دیگر خداوند نگهدارتون باد.
بسیار زیاد تشکر از شما.
از 7 تا 7 روز هفته با رادیو آزادی.